سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که سومین روز از ماه مرداد رو خوب شروع کرده باشین. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، من هومن عسکری رو هم بپذیرید. امیدوارم صبح تابستونی بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. اما به رسم همیشه در ابتدای برنامه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
علی اکبر صالحی میگوید در صورت نقض توافق هسته‌ای برنامه بازگشت به پیشابرجام آماده است.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید دولت در مجازات عاملان حمله انتحاری کابل مصمم است.
وزیر کشور آلمان جزئیات جدیدی درباره ضارب ایرانی تبار حمله مرگبار مونیخ منتشر کرد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیشبینی‌های لازم برای بازگشت برنامه هسته‌ای به دوران پیش از توافق هسته‌ای یا برجام در صورت لزوم آماده است. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت آقای صالحی گفته که در صورت نقض برجام سایت‌های موجود ظرفیت بازگشت پذیری برای غنی‌سازی را دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال جزئیات بیشتری از برنامه بازگشت به پیشابرجام ارائه نکرد. به گفته وی بزرگان و مسئولان کشور همه جزئیات را می‌دانند، اما جایز نیست تهران زمان بازگشت پذیری را اعلام کند و بهتر است این موضوع در ابهام بماند. آقای صالحی پیشتر تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی خود را به برجام پایبند می‌داند و آغاز کننده نقض آن نخواهد بود، اما به گفته او اگر تهران با خلف وعده طرف مقابل روبرو شود می‌تواند به شرایطی بهتر و بالاتر از قبل بازگردد. دولت‌های گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا اعلام کردند همچنان خود را به توافق هسته‌ای با ایران متعهد می‌دانند و ناقض توافق هسته‌ای نخواهند بود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از عزم دولتش برای مجازات عوامل حمله انتحاری کابل خبر داد. آقای غنی روز شنبه در یک نطق تلویزیونی گفت به دادستان کل کشور دستور داده است با تشکیل کمیسیونی تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کند. وزیر کشور افغانستان از افزایش شمار قربانیان انفجارهای انتحاری ظهر روز شنبه در کابل به 80 نفر کشته و 231 نفر مجروح خبر داد. دو انفجار انتحاری روز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی ساماندهی شده بود. راهپیمایان به تغییر مسیر خط انتقال برق و حذف ولایت بامیان از مسیر ترکمنستان به کابل معترض بودند. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار کابل را بر عهده گرفته است. همچنین وزیر کشور افغانستان تعداد مهاجمان را 3 نفر اعلام کرده و گفته است یکی از مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و نتوانست بمب همراهش را منفجر کند.
وزیر کشور آلمان میگوید تحقیقات درباره انگیزه عامل حمله مرگبار اخیر در شهر مونیخ همچنان ادامه دارد، اما مشخص است او درباره کشتارهای جمعی تحقیقاتی داشته است. توماس دیمیزیر روز شنبه گفت در میان اسناد و مدارک کشف شده در خانه علی سنبولی ضارب 18 ساله ایرانی تبار ارتباطی آشکار با کشتار 5 سال پیش آندرس برویک در نروژ یافت شده است.
اسناد، مدارک و مطالبی بر روی فیسبوک این فرد پیدا کرده ایم که درباره حادثه تیراندازی مدرسه وینندن و کشتار آندرس برویک در نروژ بوده است، اما هنوز زود است که درباره انگیزه اصلی ضارب نتیجه گیری کنیم.
روز شنبه 9 نفر در حادثه تیراندازی در مونیخ کشته شدند. 27 تن بر اثر این حادثه زخمی شدند که حال 10 تن از آنها از جمله یک نوجوان 13 ساله وخیم گزارش شده. پلیس مونیخ اعلام کرده است در بین محتویات کوله پشتی عامل این حمله یک جلد کتاب با عنوان چرا کودکان مرتکب قتل می شوند پیدا شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این حادثه را محکوم کرده و با ملت و دولت آلمان ابراز همدردی کرده است.
بینال یلدریم نخست وزیر ترکیه انحلال گارد ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. آقای یلدریم در بیانیه اعلام کرد گارد ریاست جمهوری دیگر وجود نخواهد داشت، چرا که به گفته وی این گارد نه هدفی دارد و نه نیازی به آن هست. از حدود 2500 گارد ریاست جمهوری ترکیه دست کم 283 نفر به اتهام شرکت در کودتای نافرجام هفته گذشته بازداشت شدند. روز شنبه در ادامه تصفیه گسترده سراسری به دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بیش از 1000 مدرسه خصوصی و 15 دانشگاه تعطیل شدند. تمامی این نهادها از سوی دولت اردوغان متهم به ارتباط با فتح‌الله گولن هستند. آقای گولن که پیش از این از متحدان سیاسی آقای اردوغان بود، همکنون در آمریکا اقامت دارد و هر گونه ارتباط با کودتای نظامی را تکذیب و تاکید کرده در صورت لزوم آماده بازگشت به ترکیه است.
نیروهای انتظامی و مسئولین امامزاده طاهر در استان البرز ایران مانع از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر سرشناس ایرانی شدند. به گزارش اینا، مسئولان امامزاده طاهر محل خاکسپاری احمد شاملو با بستن درهای امامزاده از ورود جمعیت حاضر برای شرکت در این مراسم خودداری کردند. بنابراین گزارش، تلاش اکثر افراد حاضر برای ورود به امامزاده بی‌نتیجه ماند. با این حال تعداد محدودی موفق شدند از طریق راه‌های کناری بر سر آرامگاه شاملو حضور یابند. شماری از شاهدان عینی از حضور نیروهای لباس شخصی برای برهم زدن این مراسم خبر دادند. مراسم سالگرد احمد شاملو در نهایت با خواندن چند قطعه شعر پایان یافت. احمد شاملو در سالهای پس از انقلاب 1357 از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی بود. وی در سال 1379 خورشیدی درگذشت.
اما مسئولیت عملیات انتحاری دیروز کابل که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت رو حکومت اسلامی بر عهده گرفته و در عین حال طالبان افغانستان هم این حمله رو محکوم کرده. همکارم بنیامین سعد در گزارش خودش نگاهی کرده به جزئیات عملیات انتحاری دیروز کابل که در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی انجام شد.
یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز در کابل و کشته شدن دست کم 80 تن در دو انفجار انتحاری، عملیاتی در پایتخت افغانستان که گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این دو انفجار انتحاری دیروز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی رخ داد و غیر از آن که دست کم 80 کشته بر جای گذاشت، به زخمی شدن بیش از 200 شرکت کننده در این راهپیمایی اعتراضی انجامید. راهپیمایان به تغییر مسیر خط انتقال برق و حذف ولایت بامیان از مسیر ترکمنستان به کابل معترض بودند که در مسیر راهپیمایی حمله انتحاری از سوی سه مهاجم انجام شد. فرد اول توانست بمب همراه خود را منفجر کند، اقدام مهاجم دوم ناقص ماند و سومین مهاجم انتحاری هم با شلیک نیروهای امنیتی یا پلیس از پای درآمد. جاکفر احمدی از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات این عملیات انتحاری میگوید:
نتیجه تحقیقات اولیه وزارت داخله افغانستان نشان می‌دهد که سه مهاجم در میان هزاران معترض حضور یافتند و مهاجم اولی موفق شد تا خودش را منفجر بسازد، مهاجم دومی موفق نشد و مهاجم سومی از طرف نیروهای امنیتی مشخصا پلیس از پا درآورده شده.
از مهدی جلالی تهرانی، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل مقیم آمریکا، میپرسم که انجام این عملیات در کابل از سوی اعضای مرتبط با حکومت اسلامی یا همان داعش را چگونه تحلیل میکند؟
رخنه کردن به کابل و به هم زدن امنیت اون شهر یک سمبل محسوب میشه برای نیروهای اسلامگرا تا بتونن بگن که نیروهای ائتلاف بین المللی و غرب رو شکست دادن و اونجا نتوانستند این نیروها امنیت برقرار بکنن. حضور پررنگ داعش خارج از مرزهای قلمرو خلیفه‌گری خودش به دلیل اینکه به طرفدارانش نشون بده که قدرتش کاهش پیدا نکرده، بلکه برای فتح نهایی اسلام و تأسیس تأسیس حکومت جهانی اسلامی کماکان تلاش میکنه. به همین جهت ما در کشورهای مختلف میبینیم که داعش به حملات تروریستی اقدام میکنه، به خصوص در این دو سه هفته اخیر، و اهداف نرم رو مورد حمله قرار میده. در افغانستان هم همین وضعیت هستش. داعش نیاز به عضوگیری در اونجا داره و همین جهت سعی میکنه که حملات تروریستی خودش رو و فعالیت‌هاش رو در افغانستان افزایش بده.
اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم از عزم دولت خود برای مجازات عوامل حمله انتحاری کابل خبر داد. آقای غنی دیروز شنبه در یک نطق تلویزیونی گفت که به دادستان کل افغانستان دستور داده با تشکیل کمیسیونی تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کند. پس از حمله انتحاری روز شنبه کابل، گروه طالبان افغانستان این حمله را محکوم کرد. از مهدی جلالی تهرانی میپرسم چرا طالبان با گروه حکومت اسلامی در این مورد همراهی نکرده است؟
مخالفت‌های طالبان با داعش بیشتر جنبه رقابتی داره، از این جهت که طالبان ادعای جهانی نداره و امکان ترتیب دادن و سازمان دادن حملات تروریستی رو در دنیا در حال حاضر نداره. از طرف دیگه مسئله قومیت هم برای طالبان اهمیت خیلی زیادی داره که اختلاف بزرگی رو با نیروهای داعش به وجود میاره. این رقابت به خصوص زمانی که آمریکا رهبر طالبان ملا منصور رو کشت اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، به خاطر اینکه عدم وجود رهبر در طالبان امکان عضوگیری از نیروهای طالبان رو توسط داعش افزایش میده.
تمام مقام‌های سیاسی و اجرایی افغانستان حمله روز گذشته را محکوم کردند و جدای از این ایران، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا هم این حمله را محکوم کردند. پس از این عملیات انتحاری، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در 10 روز آینده برگزاری هر تجمعی در افغانستان ممنوع خواهد بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
من 25 سال در ایران زندگی کردم، بزرگ شده ایرانم. امروز انتحاری خود انفجار داده بود وسط این دوستان ما، برادران ما. من از طرف خودم واقعا گلوی من پر از گریه است. تا که این ملت افغانستان بسوزد در آتش بیگانه ها، خواهش میکنم از سیاست مدارای خود که با هم اندست شود این وطن رو نجات دهد. این ملت بدبخت، این ملت بیچاره تا کی کشتار بدهد؟ تا کی قربانی بدهد؟
آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب ملت ایران، فریاد زندانیان سیاسی عقیدتی برسید. در غیر این صورت رژیم تصمیم دارد از طریق نرسیدن به بیماران آنان را از بین ببرد. شما فکری بکنید.
پرورش مدیر عامل محترم هواپیمایی، حقوق بازنشسته سوم هنو نریختی. تو را خدا، تو را به اون دینی که میپرستی دست از یخه بازنشسته ها بردار.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز یک شنبه سوم مرداد و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز از کانادا و از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، روزنامه‌های امروز توی صفحه یکشون به چه رویدادهای بیشتر پرداختن؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، عکسیه که خودش رو به انفجار یعنی حمله انتحاری در کابل اختصاص داده با تیتر کابل در خون و نوشته که سه حمله انتحاری داعش به تظاهر کنندگان جنبش روشنایی 80 کشته و 231 مجروح بر جای گذاشته. روز تلخ جاده ها هم یکی دیگر از گزارش های اصلی روزنامه ایران هست که چند حادثه رو پوشش داده. یکی که 16 نفر در جریان برخورد یک اتوبوس با دکل برق در جاده چالو جان خودشون رو از دست دادن، 21 مصدوم هم به نوشته روزنامه در تصادف کامیون و اتوبوس در محور شهرزا و شیراز بر جای مونده. روزنامه شرق تیتر یکی خودش رو به گزارشی درباره مرور تحولات جنبش دانشجویی در ایران با محوریت دفتر تحکیم وحدت اختصاص داده. عکس یک رو اختصاص داده به انتخابات آمریکا و اینکه خانم هیلاری کلینتون یکی از طرفداران برجام رو به عنوان معاون اول خودش معرفی کرده و البته گزارشی درباره احمد شاملو که روز گذشته 16 سالگرد در گذشت ایشون بود. روزنامه شهروند در تیتر یک خبر دیگه وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی از چند زندان بازدید کرده و حالا میگه که ما به بهداشت زندان‌ها معترضیم، بیماری‌های واگیردار به دلیل تراکم زیاد زندانی در زندان‌ها افزایش پیدا کرده. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره خشکسالی در 11 روستای اطراف دریاچه نمک در قم. روزنامه جهان صنعت هم عکسی که خودش رو به آقای محمدرضا شجریان استاد سرشناس آواز ایران اختصاص داده که همچنان تحت درمان هست و در یکی از سیترهای اصلی هم گزارشی داره درباره سونامی تعطیلی صنایع کوچک به ویژه در ایران.
راستی روزنامه ها به این ماجرای اعلام هویت عامل حمله توی مونیخ واکنشی نداشتن، مطلبی نداشتن؟
چرا، چند روزنامه گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن، البته اونطوری که روز گذشته در تیترهای اصلی خودشون بهش پرداخته بودن یا حتی روزنامه‌های شرق و اعتماد چاپ دوم زده بودن برای پوشش، حالا امروز به صفحات میانی رفته این ماجرا و روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته علی سنبری جوان 18 ساله‌ای که عامل این حملات شناخته شده ایرانی آلمانی ایرانی تبار بوده. البته این روزنامه تاکید کرده که ایشون ارتباطی با حملات تروریستی نداشته بلکه روانی بوده یا اینکه تعلق خاطر داشته به راست افراطی و در هنگام حمله هم شعار اعلام میکرده که من آلمانی هستم و علیه خارجیان شعار میداده. روزنامه کیهان اما با تیتر ماشین کشتار به آلمان رسید از گسترش سایه وحشت در اروپا خبر داده. تبار ایرانی این مهاجم در حملات آلمان رو، یعنی حملات مونیخ رو، بهش اشاره نکرده و تاکید کرده که غربی ها سعی میکنن که اسلام رو تخریب کنن یا اسلام هراسی ایجاد کنن.
خب از روزنامه کیهان بریم سراغ روزنامه های اعتماد و آرمان. اینطور دوتا روزنامه گزارش هایی دارن درباره اتاق تخریب علیه دولت، در این باره بیشتر توضیح میده برامون؟
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش گفتگوی داره با وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی درباره پشت پرده جنجال فیش‌های حقوقی که ایشون تاکید کرده که از یک سال پیش به ماجرای فیش‌های حقوقی خود دولت پی برده بود و در صدد کنترل و مهار اون بوده. حتی پیشنهاداتی هم در دولت مطرح شده، منتها روند تصمیم گیری ها به گونه‌ای بوده که افشاگری برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان زودتر انجام شده. در این حال ایشون گفته که آقای روحانی دستور داده که هر کسی در این ماجرا نقشی داشته بدون هر گونه ملاحظه‌ای از سمت خودش برکنار بشه. اما روزنامه آرمان اظهارات آقای محسن قرویان رو منتشر کرده از روحانیون نزدیک به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت آقای روحانی که ایشون گفته اتاق‌های فکر علیه دولت در تهران، قم و همچنین شهر مشهد متمرکز هستن و در اونجا برنامه‌هایی رو تدارک می‌بینن و علیه دولت اجرا.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز با ما همراه بودش.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، اولین گرد همایی نوازندگان سوت در ژاپن، خب میرسیم به گزارش آب و هوا در روزهای آغازین مرداد ماه در ایران. اهواز با حداکثر دمای 45 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 13 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما روز گذشته مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران اعلام کرد که هوای کلان شهرهای اهواز و عراق ناسالم و در مقابل اصفهان، تبریز، کرج، تهران و مشهد سالم و همچنین هوای شیراز در شرایط پاک قرار دارد. یک خبر هم درباره استان خوزستان و روزهای گرمی که مردم این استان این روزها سپری می‌کنند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان از کاهش ساعت کاری در روزهای گرم خبر داده و گفته که ساعت کاری ادارات در شهرهایی که دمای اونها به بالای 49 درجه سانتیگراد برسه تا ساعت 13 خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از عزم دولتش برای مجازات عوامل حمله انتحاری کابل خبر داد. وزیر کشور آلمان میگوید تحقیقات درباره انگیزه عامل حمله مرگبار اخیر در شهر مونیخ همچنان ادامه دارد، اما مشخص است او درباره کشتارهای جمعی تحقیقاتی داشته است. علی اکبر صالحی میگوید برنامه بازگشت به پیشابرجام آماده است. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه انحلال گارد ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. مجید ارجمند فرد جانشین قرارگاه حمزه سپاه پاسداران میگوید ایران دو گروه به گفته او تروریستی را در غرب کشور متلاشی کرده و به سه گروه هم ضرباتی وارد کرده است. نیروهای انتظامی و مسئولین امامزاده طاهر در استان البرز ایران مانع از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر سرشناس ایرانی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او این هفته در حاشیه اجلاس آسئان درباره جنگ داخلی سوریه با یکدیگر دیدار و گفتگو می کنند. در پی دیدار اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در مسکو، دو طرف در تماس تلفنی بر همکاری در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه تاکید کردند. کرملین میگوید این تماس به درخواست اسرائیل انجام شده است.
خب شاید در چند ساعت گذشته درباره لباس‌های کاروان اعزامی ایران به رقابت‌های المپیک شنیده باشین یا در این باره توی فضای مجازی خونده باشین. طراحی لباس تیم ایران با انتقادات خیلی زیادی مواجه شده و حتی برخی از ورزشکارای معروف هم به این ماجرا واکنش نشون دادن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا در این باره بیشتر بشنویم و ببینیم.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش. دیروز ماجرای کت و شلوارهای کاروان ورزش ایران در المپیک 2016 خبرساز شد و اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفت نسبت به مدل این لباس و طراحی نامناسب اون از ورزشکاران تیم‌های ملی گرفته تا رسانه‌های ورزشی، خبرنگاران، همچنین افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی. به نحوی که انقدر اعتراضات گسترده شد، کمیته ملی المپیک بیانیه‌ای رو صادر کرد و گفت انتقاد پذیر هستیم، صدای اعتراضات رو شنیدیم و سعی می‌کنیم تو همین مدت کوتاه باقی مونده تغییراتی رو به وجود بیاریم در طراحی صورت گرفته. برترین‌های فوتبال ایران در فصل گذشته این رقابت‌ها در مسابقات زنان و مردان معرفی شدند. شبنم بهشت به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، عضو تیم شهرداری سیرجان، بازیکن سال فوتبال زنان ایران. سارا قمی از ملوان بندرانزلی که شکایت هم کرده برای گرفتن حق حقوقش و به نتیجه نرسیده، به عنوان بهترین گلزن زن در فوتبال ایران معرفی شد. انسیه مافی نژاد بهترین کمک داور، همچنین سلطنت نوروزی به عنوان بهترین داور زن فوتبال ایران معرفی شدند. در فوتبال مردان فرناندو خصوص بهترین دروازه‌بان، سید جلال حسینی بهترین مدافع، امید ابراهیمی بهترین بازیکن در خط میانی، مهدی طارمی هم 3 تا جایزه گرفت، هم بهترین مهاجم فوتبال ایران در فصل گذشته انتخاب شد، هم به عنوان بهترین گلزن و هم بهترین بازیکن نصیب مهدی طارمی شد. مهدی ترابی بازیکن تیم سایپا هم به عنوان پدیده فوتبال ایران در سالی که گذشت معرفی شد. المپیاد شطرنج زیر 16 ساله ها تیم ملی ایران با سرمربیگری خسرو ارندی در این مسابقات شرکت کرده که در بازی اول اسلواکی رو شکست داد، در دیدار دوم مقابل اتریش به تساوی رسید، در بازی سوم تونست 4-0 قاطعانه از سد کانادا بگذره با برتری بازیکنانی نظیر پرهام مقصوددو، همچنین آریان غلامی و آناهیتا زاهدیفر و علیرضا فیروزجاه که بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستن. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های والیبال دختران آسیا که تیم ایران 3-0 به ژاپن باخت. در بسکتبال جوانان آسیا هم که به میزبانی ایران برگزار میشه، دومین بازیش هم تیم ایران با برتری پشت سر گذاشت، این بار با نتیجه 90-59 تونست قزاقستان رو شکست بده. امروز تیم ملی بسکتبال جوانان ایران مقابل ژاپن قرار میگیره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
سوت زدن بلدین؟ اگه تو این کار خیلی حرفه‌ای هستین، پیشنهاد میکنم که حتما گزارش امروز بردیا افشین رو ببینین. تعدادی از سوتزنهای حرفه‌ای در شهر کاوازاکی ژاپن با همدیگه به رقابت پرداختن.
اولین دوره از گرد همایی جهانی نوازندگان سوت در شهر کاوازاکی در ژاپن برگزار شده و طی اون 50 شرکت کننده از 6 کشور از ژاپن، هند، استرالیا، کره و ایالات متحده با هم به رقابت پرداختند و برگزار کنندگان این رویداد گفتند این گرد همایی از این به بعد هر سال برگزار خواهد شد. این قسمت هایی بود از اجرای زندگی آهنگ Here Comes the Sun، خورشید در اینجا طلوع خواهد کرد. این اثر اصالتاً متعلق به گروه بیتلز، ساخته است از جورج هریسون و با آواز اصلی او و در این اجرای زنده که متعلق به 2 دهه پس از انتشار آهنگ، جورج هریسون رو بزرگانی چون التون جان، فیل کالینز، اریک کلپتون، رینگو استار و چند نفر دیگه همراهی کردند. میراثداران جورج هریسون فقید به تازگی سخت به استفاده این اثر در گرد همایی های اخیر ملی حزب جمهوری خواه و معرفی رسمی دونالد ترامپ به عنوان نامزد این حزب در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تاختند و این عمل رو توهین آمیز دونستند و برخلاف میل میراثداران جورج هریسون. فهرست هنرمندان موسیقی که از دونالد ترامپ خواستند تا از اثرشون در اردوهای انتخاباتیش استفاده نکنند فهرستی بلند بالاست. از جمله در این بین نام‌های گروه‌های برجسته‌ای چون رولینگ استونز، تویستد سیسترز، ایروسمیث و آر.ای.ام به چشم میاد، به علاوه چهره‌هایی چون التون جان، ادل و نیل یانگ. و اخیراً گروه معروف و قدیمی کوئین برای بار دوم از دونالد ترامپ خواسته تا از آثار این گروه استفاده نکنند. در اولین روز از گرد همایی اخیر حزب جمهوری خواه به هنگام ورود دونالد ترامپ بر روی صحنه، آهنگ معروف We Are The Champions، ما قهرمانیم از گروه کوئین پخش شد که این گروه با انتشار پیغامی به این موضوع واکنش نشون داد. گروه کوئین در پیغامش تاکید کرده نمیخواد موسیقیش در هیچ کشوری و برای هیچ حزب جریان اصلی مورد استفاده سیاسی قرار بگیره و البته اضافه کرده نمیخواد موسیقیش تاییدیه‌ای باشه برای سیاست‌های دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر در رادیو فردا بودید. شما سوت زدن بلدید؟
سعی میکنم یاد بگیرم.
ممنون. سرخط خبر با
علی اکبر صالحی میگوید برنامه بازگشت پیشابرجام آماده است.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید دولت در مجازات عاملان حمله انتحاری کابل مصمم است.
وزیر کشور آلمان جزئیات جدیدی درباره ضارب ایرانی تبار حمله مرگبار مونیخ منتشر کرد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیشبینی‌های لازم برای بازگشت برنامه هسته‌ای به دوران پیش از توافق هسته‌ای یا برجام در صورت لزوم آماده است. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت آقای صالحی گفته در صورت نقض برجام سایت‌های موجود ظرفیت بازگشت پذیری برای غنی‌سازی را دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال جزئیات بیشتری از برنامه بازگشت به پیشابرجام ارائه نکرد. به گفته وی بزرگان و مسئولان کشور همه جزئیات را می دانند، اما جایز نیست تهران زمان بازگشت پذیری را اعلام کند و بهتر است این موضوع در ابهام بماند. آقای صالحی پیشتر تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی خود را به برجام پایبند می داند و آغاز کننده نقض آن نخواهد بود، اما به گفته او اگر تهران با خلف وعده طرف مقابل روبرو شود می تواند به شرایطی بهتر و بالاتر از قبل بازگردد. دولت‌های گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا اعلام کردند همچنان خود را به توافق هسته‌ای با ایران متعهد می دانند و ناقض توافق هسته‌ای نخواهند بود.
اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از عزم دولتش برای مجازات عوامل حمله انتحاری کابل خبر داد. آقای غنی روز شنبه در یک نطق تلویزیونی گفت دادستان کل کشور دستور داده است با تشکیل کمیسیونی تحقیقات در این باره را آغاز کند. وزیر کشور افغانستان از افزایش شمار قربانیان انفجارهای انتحاری روز شنبه در کابل به 80 نفر کشته و 231 نفر مجروح خبر داد. دو انفجار انتحاری روز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی که از سوی اقلیت شیعه هزاره سازماندهی شده بود رخ داد. راهپیمایان به تغییر مسیر خط انتقال برق و حذف ولایت بامیان از مسیر ترکمنستان به کابل معترض بودند. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار کابل را بر عهده گرفته است. وزیر کشور افغانستان تعداد مهاجمان را 3 نفر اعلام کرده و گفته است یکی از مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و نتوانست بمب همراهش را منفجر کند.
وزیر کشور آلمان میگوید تحقیقات درباره انگیزه عامل حمله مرگبار اخیر در شهر مونیخ همچنان ادامه دارد، اما مشخص است او درباره کشتارهای جمعی تحقیقاتی داشته است. توماس دی میزیر روز شنبه گفت در میان اسناد و مدارک کشف شده در خانه علی سنبولی ضارب 18 ساله ایرانی تبار ارتباطی آشکار با کشتار 5 سال پیش آندرس بریویک در نروژ یافت شده است.
اسناد، مدارک و مطالبی بر روی فیسبوک این فرد پیدا کرده این که درباره حادثه تیراندازی مدرسه وینندن و کشتار آندرس برویک در نروژ بوده است. اما هنوز زود است که درباره انگیزه اصلی ضارب نتیجه گیری کنیم.
روز شنبه 9 نفر در حادثه تیراندازی در مونیخ کشته شدند. 27 تن بر اثر این حادثه زخمی شدند که حال 10 تن از آنها از جمله یک نوجوان 13 ساله وخیم گزارش شده. پلیس مونیخ اعلام کرده است در بین محتویات کوله پشتی عامل این حمله یک جلد کتاب با عنوان چرا کودکان مرتکب قتل می شوند پیدا شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این حادثه را محکوم کرده و با ملت و دولت آلمان ابراز همدردی کرده است.
اما بینال یلدریم نخست وزیر ترکیه انحلال گارد ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. آقای یلدریم در بیانیه اعلام کرد گارد ریاست جمهوری دیگر وجود نخواهد داشت، چرا که به گفته وی این گارد نه هدفی دارد و نه نیازی به آن است. از حدود 2500 گارد ریاست جمهوری ترکیه دست کم 283 نفر به اتهام شرکت در کودتای نافرجام هفته گذشته بازداشت شدند. روز شنبه در ادامه تصفیه گسترده سراسری به دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بیش از 1000 مدرسه خصوصی و 15 دانشگاه تعطیل شدند. تمامی نهادها از سوی دولت اردوغان متهم به ارتباط با فتح الله گولن هستند. آقای گولن که پیش از این از متحدان سیاسی آقای اردوغان بود همکنون در آمریکا اقامت دارد و هر گونه ارتباط با کودتای نظامی را تکذیب و تاکید کرده در صورت لزوم آماده بازگشت به ترکیه است.
نیروهای انتظامی و مسئولین امامزاده طاهر در استان البرز ایران مانع از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر سرشناس ایرانی شدند. به گزارش ایلنا، مسئولان امامزاده طاهر محل خاکسپاری احمد شاملو با بستن درهای امامزاده از ورود جمعیت حاضر برای شرکت در این مراسم خودداری کردند. بنابراین گزارش، تلاش اکثر افراد حاضر برای ورود به امامزاده بی نتیجه ماند. با این حال تعداد محدودی موفق شدند از طریق راه‌های کناری بر سر آرامگاه شاملو حضور یابند. شماری از شاهدان عینی از حضور نیروهای لباس شخصی برای برهم زدن این مراسم خبر دادند. مراسم سالگرد احمد شاملو در نهایت با خواندن چند قطعه شعر پایان یافت. احمد شاملو در سالهای پس از انقلاب 1357 از منتقدان سیاستهای جمهوری اسلامی بود. وی در سال 1379 خورشیدی درگذشت.
اما مسئولیت عملیات انتحاری دیروز کابل رو که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته رو گروه موسوم به حکومت اسلامی بر عهده گرفته و در عین حال طالبان افغانستان همین حمله رو محکوم کرده. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به جزئیات عملیات انتحاری دیروز کابل که در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی انجام شد.
یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز در کابل و کشته شدن دست کم 80 تن در دو انفجار انتحاری، عملیاتی در پایتخت افغانستان که گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این دو انفجار انتحاری دیروز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی رخ داد و غیر از آن که دست کم 80 کشته بر جای گذاشت، به زخمی شدن بیش از 200 شرکت کننده در این راهپیمایی اعتراضی انجامید. راهپیمایان به تغییر مسیر خط انتقال برق و حذف ولایت بامیان از مسیر ترکمنستان به کابل معترض بودند که در مسیر راهپیمایی حمله انتحاری از سوی سه مهاجم انجام شد. فرد اول توانست بمب همراه خود را منفجر کند، اقدام مهاجم دوم ناقص ماند و سومین مهاجم انتحاری هم با شلیک نیروهای امنیتی یا پلیس از پای درآمد. جاکفر احمدی از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات این عملیات انتحاری میگوید:
نتیجه تحقیقات اولیه وزارت داخله افغانستان نشان می‌دهد که سه مهاجم در میان هزاران معترض حضور یافتند و مهاجم اولی موفق شد تا خودش را منفجر بسازد، مهاجم دومی موفق نشد و مهاجم سومی از طرف نیروهای امنیتی مشخصا پلیس از پا درآورده شده.
از مهدی جلالی تهرانی، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل مقیم آمریکا، میپرسم که انجام این عملیات در کابل از سوی اعضای مرتبط با حکومت اسلامی یا همان داعش را چگونه تحلیل میکند؟
رخنه کردن به به کابل و به هم زدن امنیت اون شهر یک سمبل محسوب میشه برای نیروهای اسلامگرا تا بتونن بگن که نیروهای ائتلاف بین المللی و غرب رو شکست دادن و اونجا نتوانستند این نیروها امنیت برقرار بکنن. حضور پررنگ داعش خارج از مرزهای قلمرو خلیفه‌گری خودش به دلیل اینکه به طرفدارانش نشون بده که قدرتش کاهش پیدا نکرده، بلکه برای فتح نهایی اسلام و تأسیس حکومت جهانی اسلامی کماکان تلاش میکنه. به همین جهت ما در کشورهای مختلف میبینیم که داعش به حملات تروریستی اقدام میکنه، به خصوص در این دو سه هفته اخیر، و اهداف نرم رو مورد حمله قرار میده. در افغانستان هم همین وضعیت هستش. داعش نیاز به عضوگیری در اونجا داره و به همین جهت سعی میکنه که حملات تروریستی خودش رو و فعالیتاش رو در افغانستان افزایش بده.
اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم از عزم دولت خود برای مجازات عوامل حمله انتحاری کابل خبر داد. آقای غنی دیروز شنبه در یک نطقه تلویزیونی گفت که به دادستان کل افغانستان دستور داده با تشکیل کمیسیونی تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کند. پس از حمله انتحاری روز شنبه کابل، گروه طالبان افغانستان این حمله را محکوم کرد. از مهدی جلالی تهرانی میپرسم چرا طالبان با گروه حکومت اسلامی در این مورد همراهی نکرده است؟
مخالفت‌های طالبان با داعش بیشتر جنبه رقابتی داره، از این جهت که طالبان ادعای جهانی نداره و امکان ترتیب دادن و سازمان دادن حملات تروریستی رو در دنیا در حال حاضر نداره. از طرف دیگه مسئله قومیت هم برای طالبان اهمیت خیلی زیادی داره که اختلاف بزرگی رو با نیروهای داعش به وجود میاره. این رقابت به خصوص زمانی که آمریکا رهبر طالبان ملا منصور رو کشت اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، به خاطر اینکه عدم وجود رهبر در طالبان امکان عضوگیری از نیروهای طالبان رو توسط داعش افزایش میده.
تمام مقام‌های سیاسی و اجرایی افغانستان حمله روز گذشته را محکوم کردند و جدای از این ایران، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا هم این حمله را محکوم کردند. پس از این عملیات انتحاری، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در 10 روز آینده برگزاری هر تجمعی در افغانستان ممنوع خواهد بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
من 25 سال در ایران زندگی کردم، بزرگ شده ایرانم. امروز این امتیاری خود انفجار داده بود وسط این دوستان ما، برادران ما. من از طرف خودم واقعا گلو من پر از گریه است. تا که این ملت افغانستان بسوزد در آتش بیگانه ها، خواهش میکنم از سیاستمدارای خود که با هم اندست شود این وطن رو نجات دهد. این ملت بدبخت، این ملت بیچاره تا که کشتار بدهد، تا که قربانی بدهد.
آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب ملت ایران، فریاد زندانیان سیاسی عقیدتی برسید. در غیر این صورت رژیم تصمیم دارد از طریق نرسیدن به بیماران آنان را از بین ببرد. شما فکری بکنید.
پرورش مدیر عامل محترم هواپیمایی، حقوق بازنشسته سوم هنو نریختی. تو را خدا، تو را به اون دینی که میفرستی دست از یخه بازنشسته بردار.
تلاش دولت برای گسترش ارتباط با مؤسسات اقتصادی جهان در دوره پسا برجام هنوز ادامه داره. اما با این وجود، بنابر گزارش مؤسسه آلمانیتور، از نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تهران که هفته گذشته برگزار شد، استقبال گسترده‌ای صورت نگرفته. در این رابطه از طریق اسکایپ همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. آقای علوی، هدف از برگزاری این نمایشگاه یا موارد مشابه اون چیه؟
دولت عموما تلاش میکنه تا با برگزاری نمایشگاه ها، ایجاد ارتباطات و اطلاع رسانی البته به مؤسسات سرمایه گذاری بین المللی انزوای ایران رو کاهش بده و از نگرانی سرمایه گذاران بین المللی بکاهه. هدف از این کاهش نگرانی و احساس ریسک جذب سرمایه گذاران و سرمایه به محیط اقتصادی ایران تا بتونه طرح‌های گوناگون اقتصادی رو تأمین مالی بکنه و بدین ترتیب از این رکود خارج بشه. در این مورد خاص هدف اصلی نمایشگاه تشویق سرمایه گذاران بین‌المللی به سرمایه گذاری در بورس سهام تهران یا خرید اوراق قرضه دولتی هست که هرچند چون این نمایشگاه‌های مثبت هست ولی البته کافی نیست.
خب شما اهداف برگزاری نمایشگاه ها رو اعلام کردین، اما مؤسسه آلمانیتور استقبال از این نمایشگاه برگزار شده رو ضعیف توصیف کرده. به نظر شما چرا استقبال گسترده‌ای صورت نگرفته؟
نمایشگاه ها بخصوص در زمینه سرمایه گذاری و بانک و اوراق قرضه زمانی مورد استقبال قرار میگیره که دارای اطلاعات جدید و مورد وثوقی باشه. نکته پنهانی نیست که علارغم تلاش دولت برای نشان دادن در باغ سبز و بهبود اوضاع و علارغم برداشته شدن تحریم های بین المللی، موانع داخلی جذب سرمایه و سرمایه گذاران هنوز پابرجاست و مرتفع نشده. ضعف دولت و همچنین مجلس در دوره پس و برجام نشان از اون داره که دولت دارای موانع جدی برای تحقق اصلاحات اقتصادی و سیاسیه. بنابراین سرمایه گذاران بیش از این که به قول و قرارهای مقامات دولتی توجه بکنن به واقعیت‌های داخل ایران توجه میکنن و اشتیاقی رو به همکاری نشون نمیدن.
بله آقای علوی، مدیر بخش انتشارات و رسانه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اعلام کرده که احتمال ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران توی آینده بالاست. ارزیابی شما چی از این مسئله؟
مهمترین عامل جذب یا دفع سرمایه خارجی در ایران میزان ریسک و بازده اقتصادیه و با توجه به اینکه دولت نتونسته اصلاحات اقتصادی و سیاسی رو اجرایی بکنه، هنوز میزان ریسک اقتصادی و سیاسی در ایران بالاست و بازده اقتصادی به دلیل رکود پایینه. بنابراین نمیشه در کوتاه مدت امید داشت که سرمایه گذاران به ایران بیان یا سرمایه جذب بشه ایران به شکل انبوه.
بله، ممنون از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما.
اما در ادامه این برنامه، اولین گرد همایی نوازندگان سوت در ژاپن، خب بریم سراغ گزارش آب و هوای این روزها در ایران. اهواز با حداکثر دمای 45 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 13 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما روز گذشته مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران اعلام کرد که هوای کلان شهرهای اهواز و عراق ناسالم و در مقابل اصفهان، تبریز، کرج، تهران و مشهد سالم و همچنین هوای شیراز در شرایط پاک قرار داره. یک خبر هم درباره استان خوزستان و روزهای گرمی که مردم این استان این روزها سپری می‌کنند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان از کاهش ساعت کاری در روزهای گرم خبر داده و گفته که ساعت کاری ادارات در شهرهایی که دمای اونها به بالای 49 درجه سانتیگراد برسه تا ساعت 13 خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از عزم دولتش برای مجازات عوامل حمله انتحاری کابل خبر داد. وزیر کشور آلمان میگوید تحقیقات درباره انگیزه عامل حمله مرگبار اخیر در شهر مونیخ همچنان ادامه دارد، اما مشخص است او درباره کشتارهای جمعی تحقیقاتی داشته است. علی اکبر صالحی میگوید برنامه بازگشت به پیشابرجام آماده است. بینالی گیلدریم نخست وزیر ترکیه انحلال گارد ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. مجید ارجمندفرد جانشین قرارگاه حمزه سپاه پاسداران میگوید ایران دو گروه به گفته او تروریستی را در غرب کشور متلاشی کرده و به سه گروه هم ضرباتی وارد کرده است. نیروهای انتظامی و مسئولین امامزاده طاهر در استان البرز ایران مانع از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر سرشناس ایرانی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او این هفته در حاشیه اجلاس آسئان درباره جنگ داخلی سوریه با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. در پی دیدار اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دو طرف در تماس تلفنی بر همکاری در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه تاکید کردند. کرملین میگوید این تماس به درخواست اسرائیل انجام شده.
اما مجموعه ای از عکس های عباس کیارستمی به عنوان راه ها در حاشیه جشنواره فیلم زردآلوی طلایی در ایروان به نمایش در اومده. به گفته مدیر موزه پاراجانوف این عکس ها فوق العاده زیبا هستند و اصلا تعجبی نداره که آقای کیارستمی چنین چشم تیزبینی داشته. روبیک میناسیان در این باره گزارشی از ایروان تهیه کرده که با همدیگه میبینیم و میشنویم.
نمایشگاه عکس هایی از آثار عباس کیارستمی با عنوان راه ها در گالری دالان ایروان در حاشیه جشنواره فیلم زردآلوی طلایی و به منظور بزرگداشت یاد و خاطره این کارگردان ایرانی برگزار شد. آغاز به کار این نمایشگاه عکس با حضور گروهی از دوستداران کیارستمی و سینمای ایران در ایروان همراه بود. هاروتون خاچاتوریان کارگردان و دبیر ادواری جشنواره فیلم زردآلوی طلایی درباره نمایش آثار کیارستمی گفت این دومین بار است که مجموعه راه‌های کیارستمی در جشنواره زردآلوی طلایی به نمایش در می‌آید. اولین بار در سال 2004 کیارستمی عکس‌های این مجموعه را به نمایش گذاشت و پس از آن عکس‌ها را به موزه پاراجانوف اهدا کرد. زاون سارکسیان مدیر موزه پاراجانوف نیز در گفتگویی با خبرنگاران گفت عکس‌ها فوق‌العاده جالب هستند و اصلا تعجبی ندارد که کیارستمی چنین چشم تیزبینی داشته است. وی ادامه داد تنها ساخت فیلم برای کارگردانی مانند کیارستمی کافی نبود و او می‌خواست زاویه دیدی را که خود او دنیا را می‌دید به ما نشان دهد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
همراه میشیم با بردیا افشین و خبرهایی از دنیای موسیقی.
اولین دوره از گرد همایی جهانی نوازندگان سوت در شهر کاوازاکی در ژاپن برگزار شده و طی اون 50 شرکت کننده از 6 کشور از ژاپن، هند، استرالیا، کره و ایالات متحده با هم به رقابت پرداختند و برگزار کنندگان این رویداد گفتند این گرد همایی از این به بعد هر سال برگزار خواهد شد. این قسمت هایی بود از اجرای زندگی آهنگ Here Comes the Sun، خورشید در اینجا طلوع خواهد کرد. این اثر اصالتاً متعلق به گروه بیتلز، ساخته است از جورج هریسون و با آواز اصلی او و در این اجرای زنده که متعلق به دو دهه پس از انتشار آهنگ، جورج هریسون رو بزرگانی چون التون جان، فیل کالینز، اریک کلپتون، رینگو استار و چند نفر دیگه همراهی کردند. میراثداران جورج هریسن فقید به تازگی سخت به استفاده این اثر در گرد همایی های اخیر ملی حزب جمهوری خواه و معرفی رسمی دونالد ترامپ به عنوان نامزد این حزب در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تاختند و این عمل رو توهین آمیز دونستند و برخلاف میل میراثداران جورج هریسن. فهرست هنرمندان موسیقی که از دونالد ترامپ خواستند تا از اثرشون در اردوهای انتخاباتیش استفاده نکنند فهرستی بلند بالاست. از جمله در این بین نام‌های گروه‌های برجسته چون رولینگ استونز، تویستد سیسترز، ایروسمیث و آر.ای.ام به چشم میاد، به علاوه چهره‌هایی چون التن جان، ادل و نیل یانگ و اخیراً گروه معروف و قدیمی کوئین برای بار دوم از دونالد ترامپ خواسته تا از آثار این گروه استفاده نکنند. در اولین روز از گرد همایی اخیر حزب جمهوری خواه به هنگام ورود دونالد ترامپ بروی صحنه، آهنگ معروف We Are The Champions، ما قهرمانیم از گروه کوئین پخش شد که این گروه با انتشار پیغامی به این موضوع واکنش نشون داد. گروه کوئین در پیغامش تاکید کرده نمیخواد موسیقیش در هیچ کشوری و برای هیچ حزب جریان اصلی مورد استفاده سیاسی قرار بگیره و البته اضافه کرده نمیخواد موسیقیش تاییدیه‌ای باشه برای سیاست‌های دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا.
خب همونطور که احتمالاً شنیدین روز جمعه یک نوجوان 18 ساله توی شهر مونیخ آلمان به سوی تعدادی از مردم تیراندازی کرد و باعث کشته و مجروح شدن چندین نفر شد. همکارم هومن عسیری این خبرها رو پیگیری کرده. هومن، عامل این تیراندازی شهر مونیخ کی بوده؟ چه اطلاعاتی از راجبش داریم؟
عامل تیراندازی مونیخ یک پسر نوجوان ایرانی 18 ساله بود، همین آقایی که الان تصویرش رو می‌بینید، به نام علی دیوید سومبولی که ایشون متولد مونیخ و بزرگ شده مونیخ بود و روز جمعه با تیراندازی در یک شعبه مکدونالد، همین جایی که می‌بینید، در مقابل مرکز خرید اولمپیا در شهر مونیخ، متأسفانه باعث کشته شدن 9 نفر شد.
چند نفر مجروح شدن؟
در بین کسانی که خب آمار متفاوته ولی مثل اینکه یه چیزی حدود آمار دقیقش رو الان ندارم.
بعد برای خود آقای سومبولی چه اتفاقی افتاد؟
خودش با اسلحه‌ای که همراه داشت خودش رو از بین برد و بعد در کنارش یک کوله پشتی پیدا کردن که اون کوله پشتی قرمز در بررسی‌های پلیس مورد استفاده قرار گرفت و در اون یک جلد کتاب پیدا کرده بودند با عنوان اینکه چرا کودکان آدم می‌کشند. علاوه بر اون 300 تا دونه فشنگ استفاده نشدن توی این کوله پشتیه بوده.
بله. بعد این آقای علی سومبولی آیا مردم رو دعوت کرده بوده به اون شعبه مکدونالد یا اتفاقی سر از اونجا در برده بوده و شلیک کرده؟
درباره همین قضیه تحقیق انجام شده بود و به این نتیجه رسیدن که با استفاده از یک پروفایل فیسبوک، پروفایلی که به سرقت رفته بود، یک تعدادی رو به اون شعبه مکدونالد ایشون جذب میکنه به این ترتیب که میگه که اعلام میکنه که در این شعبه غذای رایگان داده میشه و یه گروهی رو اونجا جمع میکنه و بعدم اونجا تیراندازی رو انجام میده.
بعد پلیس آیا بازرسی کرده خونه این آقای علی سنبولی و چه سرنخ‌هایی چه چیزهایی به دست آورده؟
در بازرسی از منزل آقای علی سنبولی متوجه شدن که روی کامپیوترش ایشون دنبال این تصویری که البته الان دارید می‌بینید مکان کشتار هست در روبروی مرکز خرید المپیا، مردم دارن گل میذارن، دعا میکنن، نماز میخونن و خب این آقایی که دیدید الان یکی از کسانی بود که برای ادای احترام اومده بود. اما در خونه ایشون بر روی کامپیوترش این کتابی است که بوده چرا کودکان آدم میکشن، بر روی کامپیوترش دیدن که به دنبال به مطالب کشتار جمعی علاقه داشته، عکس پروفایل واتساپ خودش و عکس آندرس پروی که نروژی گذاشته بود عامل کشتار 5 سال پیش در نروژ که اونجا هم در واقع 22 جولای بود، 22 ژوئیه بود در نروژ که دقیقاً 5 سال پیش همین روز این اتفاق انجام شد و 77 نفر رو کشت.
ممنون از عمر عسکری. خب به پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 3 مرداد ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. شاد و پر انرژی باشید.
با من همراه باشید با خبرهای این ساعت.